يا ابن الحسن 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 ای منجی هر مرد و زن غرقیم در بحر محن ما را رها کن زین فتن یا ابن الحسن یا ابن الحسن ای نور چشم فاطمه دوران هجر ما همه کی میپذیرد خاتمه یا ابن الحسن یا ابن الحسن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت و عرض تهنیت و تبریک خدمت حضار عالی قدر، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت بسیار فرخنده و مسعود. خوشبختیم از این که حضرت باری تعالی توفیقی داده است که در چنین شبی و این مناسبت انشاءالله ساعتی رو و دقایقی رو خدمت دوستان عزیز به موضوعی بپردازیم که از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر. عرض میکنم محضر مبارک عزیزان که با توجه به جامعیت قرآن کریم و فراگیری مباحث این کتاب مستطاب، طبعا این توقع در ذهن مخاطبان مجموعه وحی وجود دارد که به اهم به موضوعات وجود، هستی، انسان این کتاب شریف پرداخته باشد و بدون تردید از اهم به موضوعاتی که پیش روی جامعه بشری است و حیات انسانی، پایان تاریخ زندگی انسان در روی زمین است. همان گونه که می‌بینیم به نابودی زمین، ویرانی این مجموعه، کل و من علیها فان، خداوند در آیات متعددی در قرآن اشاره می‌کند. یبدل الارض غیر الارض، تبدیل این زمین میگوید. اذا شمس و کبرت میفرماید، از سرنوشت منظومه شمسی سخن به میان میآورد و نابودی این زمین و این وضعیت زمان و انسان. طبعا به حوادث جدی و مهم قبل از اون هم کتاب مستطاب الهی قرآن اشارت دارد. نه قرآن، بلکه باید اساساً تمام وحی آسمانی چنین نکته مهمی رو بازگو کرده باشند و از آینده انسان در روی زمین به شکل جدی سخن به میان آورده باشند. به همین خاطر پژوهندگان همیشه در لابلای وحی در پی این ماجرا بودند، یعنی چه در عهد عتیق چه عهد جدید، به تعبیری عهدین، در پی این بودند که بدانند آیا چه نشانه هایی، بشارت هایی، اخباری و گزارشی از آینده انسان، انتهای وجود انسان در روی زمین دیده می شود. در شکل های مختلفی این وجود دارد. گاهی نگاه به آینده امیدوارانه روی زمین است که گاه از اون در ادبیات امروز دنیا تعبیر به فوتوریسم می شود. بگوییم پایان پنداری، آخرت زمان، آخر از زمان انگاری، منجی محوری و بسیاری از این موضوعاتی که دوستان عزیز طبعا آشنای با عناوین کلی اون هستند. ما با همون زبان و ادبیات شیعه‌وار خودمون میگوییم مهدویت رو میجوییم. ما آیا کجا میتوانیم رد پای چنین پدیده مهمی رو در معتبرترین وحی الهی جستجو کنیم و بیابیم؟ این مقدمه سخن بنده است برای ورود به بحث امشب. عرض میکنم محضرم بارا که دوستان عزیز، محققان هنگامی که به این موضوع پرداخته اند پاره ای تا 100 آیه شریفه قرآن رو در این موضوع مهم جستجو و شماره کردند. بزرگواری مانند مرحوم بهرانی در کتاب المحجه فیما نزل فی القائم الحجه ایشان قریب 100-101 آیه رو جستجو می کند و بررسی می کند. با تمام اون استدلالاتی که دارد، این محقق بزرگوار اشاره به این پایان زندگی انسان به روایت قرآن و وحی دارد. علامه جلیل القدر مجلسی در بهار در جلد 51-64 آیه رو از قرآن مطرح می کند. در طول تاریخ مهدویت در این قریب 1200 سالی که الان امشب خدمت عزیزان هستیم و جشن میلاد صاحب این ولادت رو به پای می‌داریم، بیش از 2000 کتاب در موضوع مهدویت نوشته شده است عزیزان. اون مجموعه کتاب‌هایی که در کتاب نامه مهدوی گرد آمده است نزدیک 2500 کتاب است عنوان، که بعضی از اینها مجلدات متعددی دارد. در بین اینها هم که نگاه میکنیم در زبان عرب میبینیم المهدی فی القرآن، بشارات مهدی در کتب آسمانی و غیره، عناوین متعددی است، یعنی کتابهای متعددی در طی این 1200 سال صاحبان قلم و نویسندگان با همین عنوان و قریب این عناوینی که عرض میکنن نوشتن و تحقیقاتشون قابل استفاده است تا امروز برای پویندگان این وادی. و پیرامون این آیات متعددی که عرض می کنم در صحیفه اش بیش از 1000 روایت وجود دارد عزیزان، که در لابلای کتب شیعه و سنی فریقین در رابطه با این آیات دیده میشه، که در مجموع این 1000 روایت به مقداری که به اصطلاح عالمان علم درایه تواتری دست دهد وجود دارد، یعنی به مقداری که قطعیت و مسلمیتی در این جهت پیش آید برای ما هست روایات معتبری که میتوان به آن تکیه و استناد کرد. اما من عرض میکنم باز هم معذرم باره که دوستان، اگر مجموعه این آیات رو که در قرآن میتواند پیرامون موضوع مهدویت باشد یه تقسیم ابتدایی از اون به عمل آوریم، یه بخشی از این آیات وجود دارد که نه به روش تفسیر و مفسران بلکه به گونه این فراتر از تفسیر پیرامون این موضوع نوشتند، آدمانی که من الان یه گزارشی از اون خدمت دوستان عزیز در این بحثی که سعی میکنم موازین علمی سخن محفوظ باشد تقدیم میکنم محضر مبارکتون. یعنی این بزرگان آمدن به روش تأویل نه به روش تفسیر آیاتی را که پیرامون این بزرگ صاحب مقام مهدویت وجود و مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد گردآوری کردن و نوشتن و حداقل اشاراتی به اون داشتن، همان گونه که عرض کردم نه به روش تفسیر آن گونه که در مباحث مشاهده فرموده اید که حقیر بازگو می کند مطالب رو، بلکه با نگاه تأویل گونه. به عنوان یک نگاه کلی به این قسم اول و دسته نخستین آیات، من یه اشاره کلی به بعض از این موارد خدمت عزیزان دارم و اونگاه قسمت دوم رو بازگو می کنم. شماره اینها متعدد است، این آیات این چنینی که در زبان عالمان شیعی و سنی متفقاً به عنوان آیات معوله مهدویت مطرح می شود، یعنی آیاتی که به تأویل پیرامون این بزرگ دیده می شود. به عنوان نمونه عرض می کنم مثلا آیه 61 سوره مبارکه زخرف و انه لعلم للساعه، هنگامی که این آیه رو نگاه می کنیم در این سوره مبارکه بزرگی در تبار بزرگان اهل تفسیر، صاحب تفسیر الدرالمنصور آخوند ملا جلال الدین سیوطی به صراحه میگوید خروج و عیسی قبل القیامه، در جلد دوم صفحه 21 درالمنصور. قندوزی، سه نکته رو دقت کنید که عرض می کنم، قندوزی حنفی صاحب ینابیع المودّة می گوید انها نزلت فی المهدی، عیسی و مهدی، دقت کنید انها نزلت فی المهدی. معتبرترین کتاب این که برادران اهل سنت در خبر دارن می دانید که بخاری است، یعنی صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری، جلد دوم صفحه 158 در ذیل این آیه شریفه کیفنتم، روایت رو از پیامبر نقل می کند، کیفنتم ازا نزل عیسی ابن مریم فیکم، چه حالی دارید هنگامی که عیسی مریم در میان شما فرود می آید، و امامکم منکم، اما امامی که عیسی به او اقتدا می کند از شما مسلمانان است، یعنی وجود مبارک حضرت مهدی است. و انه لعلم للساعه، ما از این آیه شریفه چنین چیزی رو نمیفهمیم، نام این تأویل است. به تأویل مشاهده میکنید بزرگان از اهل سنت اشاره میکنند به چنین مواردی. این یک نمونه، من عرض کردم ده ها نمونه فراتر از اینه، من حوصله بحث رو رعایت میکنم، مخصوصا با این تأخیری که پیش آمده، مقداری آشفتگی هم بسا در عرض به خدمتون بحث ممکن بود پیش بیاورد که اجتناب میجوییم از اون، انشاءالله امیدواریم ردیف سخن به خدمت دوستان حفظ کنیم با رعایت زمان. مثلا فرض بفرمایید در آیه 114 سوره مبارکه بقره، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها، چی ظالمتر از اون که منع کند انسانها رو از مساجد الهی و سعی در خراب اون بکند. اینها کسانی هستند که ما کان لهم ان یدخلوها، حق ورود به این ندارن الا چنین و چنان، لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، اینها در دنیا خاری و رسوایی دارن و در آخرت عذاب عظیم. در ذیل همین آیه شریفه به صراحه بازگو می کند همین مفسر بزرگوار اهل سنت، یعنی صاحب تفسیر درالمنصور ملا جلال سیوطی، می گوید این خزیه که خداوند می گوید اذا قام المهدی و فتحت القسطنطنیه فقتله هم، این هنگامی است که مهدی قیام می کند به اصطلاح روم صغیر که پایگاه آن قسطنطنیه بوده است در گذشته، کنستانتینیه فتح می شود، یعنی تمام شامات، فلسطین، غیره، تمام این مناطق فتح می شود با مقاتله او، و آنگاه خزی الهی وارد می شه. جلد اول صفحه 266 چنین چیزی رو مطرح می کند. بیش از این وقت رو در این قسمت نمی گیرم. یعنی بزرگان از طبری تا سید قطب در میان این مفسرین بزرگ دقیقا می بینید آیات متعددی رو که تأویل در مهدی می کنن و در باب مهدویت، مانند آیه 18 سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی مکرم در درالمنصور، آیه 1 بقره در تفسیر سوره بقره، محی الدین عربی در تفسیر خودش، 4, 5, 7 سوره مبارکه اسراء توسط قرطبی، این مفسر بزرگ اهل سنت، صف طبری 155 بقره صاحب بحر المحیط، 66 زخرف سید قطب در فی ظلال القرآن، این تفسیر بزرگ و معروف و معتبر اون، و 46 قمر باز محی الدین عربی. اینا یه نمونه هایی است که من سریع آماروار خدمت دوستان عزیز اشاره کردم. نوع اول آیاتی که در قرآن پیرامون مبحث مهدویت دیده می شود این دست و جنس از آیات است، یعنی آیاتی که توسط این بزرگان تأویل اون، البته مستند به روایات وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی بازگو شده است که بسیار فراوان و قابل تأملات جدی است. نوع دوم از آیاتی که در این جهت وجود دارد پیرامون مبحث مهدویت و وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، آیاتی است که یه کلی بسیار قابل تأملی رو خداوند بازگو می کند که ما در پی مصادیق و تحقق این کلی و عناوین هستیم. دو سه نمونه از این آیات متعدد قرآن رو من خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. عنایت بفرمایید، لذت ببرید عزیزان. آیه 171 تا 173 سوره مبارکه صافات. بلغت سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. قطعا محقق و قطعا سبقت گرفته است وعده ما و کلمه ما برای بندگان مرسل و رسولان و پیامبران ما. یعنی این وعده قطعی و مسلمی است که ما پیشینه اون رو تضمین می‌کنیم که چیست؟ و ان جندنا لهم الغالبون، که جند و سپاه الهی غالبان و پیروز زمانند. این وعده کلی رو ذات باری تعالی در کلام خیش در آخرین صحیفه عشق و قرآن بازگو می‌کند. ما در پی و جستجوی تحقق این وعده هستیم. اجازه بفرمایید من آیات بعدی رو هم بگم. سوره مبارکه انفال آیه 7، و یرید الله، این اراده الهی است. این همان اراده است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قطعیتی در این اراده وجود دارد، شگفت انگیز. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خداوند اراده کرده است که حق را با کلمات خیش، آنها که متولیان اثبات حقند، ثابت کند. و دقت کنید، و یقطع دابر الکافرین، و دنباله کافران را قیچی کند خداوند و ببرد و نسل کافر در روی زمین ادامه و استمرار نیابد. این چه وعده است؟ این چه سخنی است؟ این چه آیه است؟ استهزار دارید؟ در قرآن ما آیه ای نداریم عزیزان که خداوند کلاه بدون سر ساخته باشد و تراشیده باشد. ما در قرآن آیه ای نداریم که جامعه بدون تن خداوند سبحان دوخته باشد. آیات الهی بدون مصداق خارجی معنا ندارد به طور کلی، اون هم با این تمتراق، با به کار کشیدن اراده الهی که و یرید الله، خداوند با چنین قاطعیتی بگوید ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین، با این سطوت و با این درشتی و بزرگی خداوند بگوید و مصداق اون رو ما نبینیم که ندیده این تا الان. کتب الله لاغلبن، مجادله آیه 21، کتب الله لاغلبن انا و رسولی. کتب همیشه می دانید در قرآن به معنای قطعیت بیبر و برگرد است. کتب الله لاغلبن، لام که اومد از سر اغلبن، لام مفتوح، مشخص است که جنبه سوگند و قسم دارد. خداوند ثابت کرده است و سوگند یاد کرده است که او و رسولان او پیروزند در نهایت. ان الله لقوی و عزیز، این مبتنی بر قوت و عزت الهی است. من 3-4 نمونه را عرض کردم از ده ها آیه، این که اینها یه دسته از آیات رو تشکیل میدن در قرآن که اثبات میکند مجموعه این آیات به شکل کلی یه پیروزی، یه غلبه جامع فراگیر در حد قطع استمرار کفر در روی زمین توسط ذات باری تعالی در کلام خیش بازگو میشود. این مجموعه آیات دسته دوم از آیات است، بعد از اون آیات تأویل شده که بزرگان اینها رو پیرامون بحث مهدویت مطرح می کنند، دسته بندی می کنند و بازگو می کنند. این شد دو دسته از آیات شریفه قرآن پیرامون این موضوع. اما دسته سوم رو من به چند نماینده از این آیات شریفه استناد و استشهاد می کنم و بحث رو خدمت دوستان پیگیری می کنم. این آیات هم در قرآن فراوان است، یعنی آیات زیادی داریم که اینها هم قابل تأمل جدی است. اما من 4 آیه رو میگم و بحثم رو منحصر میکنم به بیان همین 4 آیه خدمت دوستان عزیز، که بعضن برای عزیزان معروف است الفاظ اون، اما با یه دقت بیشتری ملاحظه میکنید که در این بحث گنجانده میشود. این آیات اشاره کردن متعددن، اما از مجموعه اینها اگر انتخاب کنیم شاید این چند آیه این که بازگو می کنم خب اون درخشش بیشتری رو در میان مجموعه آیات دارد که با توضیحات مطرح می شود. نخستین آیه، انشاءالله در سیر بحث شبهای شنبه که در حال گفتن مباحث سوره مبارکه نور هستیم به این آیه خواهیم رسید، آیه 55 سوره مبارکه نور، که در این آیه می‌بینید ذات باری تعالی می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خداوند سبحان یه وعد دارد، عزیزان یه وعید دارد. هنگامی که خدا به شری جماعتی رو هشدار میدهد نام این وعید است. ممکنه خداوند در وعید خودش نسبت به انسانها تخفیفی بدهد، اما در وعد خداوند هیچ تخفیفی، کوتاهی یا تغییری در وعد او دیده نمیشود که ان الله لا یخلف المیعاد. و من اصدق من الله قولا و من اصدق من الله حدیثا، سخن صادقانه و وعد الهی مسلم و قطعیت دارد. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خداوند وعده قطعی و مسلم می دهد به آنها که ایمان آوردند و آنها که عمل صالح انجام دادند و می دهند و یستخلفنهم فی الارض، باز هم فعل مؤکد و با تأکید فراوان دیده می شود. اینها رو استخلافشون جایگزین حاکم و خلیفه در زمین، به عبارات دقت بفرمایید خلیفه در زمینشون قرار می دهد. کما این که گاه خداوند خلیفه قرار داده است در زمین، اما این حال یستخلفنهم فی الارض، این کلمه این که عرض می کنم در چهار آیه این که میگم، سه آیه اون محوریت سخن رو تشکیل می دهد. الارض هنگامی که الف و لام بر سر عرض میاد یعنی کل الارض. عرض یعنی چه؟ والارضه وزعها للانام. عرض همانیست که خداوند این رو در قبال سماوات مطرح می کند، عرض همانیست که خداوند جایگاه انسان مطرح می کند، یعنی این کره خاکی که زیر پای ماست. الارض یعنی کل الارض، یعنی پنج قاره آن، یعنی تمام مجموعه این کره خاکی رو خداوند سبحان وعده می کند. به صراحه 55 نور تکرار می کنم، وعده قطعی و مسلم ماست که مستخلف می کنیم، حاکم می کنیم، حاکم می کنیم، استخلاف و خلافت می دهیم در این زمین به بندگان مؤمن و شایسته دارای عمل صالح خودمون، که این حال یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. بعد چه می کنیم؟ وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، آن دینی را که ارتضا لهم، خداوند رضایت برای ایشان داده است، تمکین در زمین می کند، مستقر و تثبیت در تمام این ارض می کند. دقت می فرمایید به تعابیر؟ شگفت‌انگیز این تعابیری که خدا در این آیه مبارکه به کار می برد و به صراحت در وحی عزیزان می بینید و مشاهده می کنید. وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. سؤال، دوستان به حمد الله با قرآن آشنا هستید، این چه دینیست که رضی الله لکم، که خداوند برای شما پسندیده است؟ ارتضا لهم، اون دین مرتضای الهی کدام دین است؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون دینی که به مهر رضای الهی رسیده است، به صراحه مشخص است، روشن و هویدا اسلام است. و تمکین می کنیم زمین رو کاملا آماده و مهیا می کنیم و مستقر می کنیم. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، آنگاه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و لیبدلنهم، این قسمت آیه رو، و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تمام خوف، نگرانی ها و استراب ها رو بر می داریم امنیت کامل رو در تمام عرض حاکم میکنیم، اونگاه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تو چنین فضای مهیای مستعد امنی جز عبادت خداوند چیز دیگری دیده نمیشود، جز بندگی الهی حکم دیگری جاری نیست و هیچ شرک و شائبه از شرکی در سراسر زمین دیده نمیشود. بتکده ها فرو میریزد، درب خانه های بت به زیر میآید، تمام مراکز شرک بسته و از میان رفته می شود، بنیاد مشرکان برداشته می شود، جز فضای عبودیت تمام این کره خاک رو نمی گیرد. می خوام به بقیه آیات هم برسم، به اجازه فرمایید سریع من استشهادات خاص این رو هم از باب نمونه اینها رو خدمت دوستان عزیز عرض می کنم. مفسری داریم در میان اهل سنت که ویژگی های خاصی هم دارد، ابن کثیر شامی، صفحه جلد سوم صفحه 301 در تفسیر خودش پیرامون این آیه شریفه میگوید این جماعتی را که خداوند چنین در وصف اونها میگوید که تا کنون پیش نیامده است که حاکمیت در کل زمین داشته باشند. بالاخره طلایی ترین دوران حکومت مسلمانان یه بخشی از کره زمین رو فرا گرفته بوده است، پیش از این نبوده است، که اونها هم بالاخره به ظاهر حکومت هایی بودن که نمیخوایم وارد تحلیل تاریخی بشیم و همان به که از اون بگذریم. میگوید و من هم المهدی الذی اسمه یطابق اسم رسول الله و کنیته که کنیته یملا الارض عدلا و قسطا کما ملحد ظلما و جورا. این مفسر بزرگ اهل سنت که تعصبات ویژه‌ای هم در بسیاری از موارد دارد، ذیل این آیه شریف پیرامون تفسیر این آیه شریف به صراحت می نویسد آن کسی که اون جماعتی، اون گروهی که وعده این چنینی خدا به اونها داده است، سرآمد اونها مهدی است که نام او مطابق اسم رسول خدا و کنیه او مطابق کنیه پیامبر زمین رو سراسر از عدل و داد مملو می کند پس از آن که ظلم و جور فراگیری خودش رو نشان بدهد. خب این به عنوان یه نقل از یه عالم اهل سنت. ابن حجر عسقلانی صاحب نوشته مهم سوائق المحرقه، این کتاب عجیب، در صفحه 96 میگه قال مقاتل ابن سلیمان، از مفسران درجه اول عزیزان بعد از عصر معصوم کسانی هست، یکی از اون جماعتی مثل ابو مسلم، نه اون ابو مسلمی که میگه ابو مسلم مفسر رو عرض میکنم، ابو مسلم اصفهانی، مقاتل ابن سلیمان، اینا یه جماعت ویژه‌ای هستند در میان تفاسیر. میگوید قال مقاتل ابن سلیمان و من تبعه من المفسرین، اینا اهل سنت ها و تمام اونها که تابع اون هستند در تفسیر، میگن هاذه الآیه نزلت فی المهدی، این آیه در مهدی نازل شده است، چنین امری محقق نشده است. اجازه بفرمایید از خودمون بگیم ان علی ابن الحسین قرأ الآیه، امام سجاد آیه رو میخواند، عشق از رخسار مبارکش میریخت و یستخلفنهم فی الارض، اونگاه فرمود والله محبینا اهل البیت، اون وعده ای که خداوند داره اینجا میده به محبان ما و شیعیان ما خاندان داره داده میشه که یفعل الله ذلک بهم علی ید رجل منا و هو مهدی هذه الامه، که این بر دست مهدی ما خاندان توسط شیعیان ما شکل میگیرد و خداوند این وعده رو به مسلمانان به اصطلاح رهبری و جلوداری وجود مبارک حضرت ولی عصر میده. هر آن چه بخواهیم ادله این چنینی پیرامون این آیه شریفه میبینیم، خود آیه و مضمون آیه هم که دقت کردید، یعنی این وعده این که خداوند میفهمد این وعده محقق میشود یا نمیشود، این وعده تا کنون که محقق نشده است، هیچگاه نبوده است که سراسر زمین زیر پوشش اسلام باشد. امروز شما هر چند شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر زنده است، از یک به اصطلاح چهار نفر روی زمین یه نفر میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اما امنیتی برای مسلمانان نمیبینید، نه در اون قاره سبز میبینید، نه در اون سوی جهان، نه در این سوی جهان. بلاد اسلامی رو هم مشاهده میکنید که چگونه دست آتش افروزی بیگانگان در بلاد اسلامی امنیت ممالک اسلامی رو هدف گرفته است. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، امنی نیست، این خوف است که حاکم است. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا محقق نشده است قطعاً چنین وعده‌ای رو که خداوند بازگو می کند و نشان می دهد که از مسلمات مواعید الهی و وعد خداوندی است با اون قاطعیتی که اشاره کردم. آیه دوم. خب این آیه شریف هم آشناست برای دوستان، آیه 105 سوره مبارکه انبیا. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خوب اعتماد بفرمایید و دقت کنید، باز هم میبینید چطور اونجا وعد الله الذین آمنوا، وعد الهی به صحنه اومد. اینجا ذات باری تعالی ولقد کتبنا، کلمه کتب الان گفتیم کتاب و کتب به معنای قطعیت است، چون وعده مانند همین وعد معنا میدهد. خداوند سبحان فرمود ولقد کتبنا، ثابت و قطعی کردیم ما این را، فی الزبور من بعد ذکر، ما این را در زبور داوود بعد از آن که در ذکر و در تورات موسی نوشتیم این را قطعی کردیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خوب انعاد می فرمایید، اینجا سخن از چیست؟ از الارض، تمام الارض و کل الارض رو خداوند سبحان، یعنی تمام کره زمین رو داره مطرح می کنه. بندگان صالح، اونها که صلاحیتشون رو چه کسی تأیید می کند؟ خداوند سبحان. اگر کسی رو خدا صالح بنامد، صالح نسبی است یا صالح مطلق؟ چه کسی رو خداوند صالح می داند؟ اون کسی که صلاحیت مقبول حضرت باری تعالی رو دارد. چنین انسانهایی به صلاحیت مطلق وارثان و حاکمان کل زمین، الارض، تمام الارض و کل زمین خواهند بود. خب اینجا هم مشاهده می کنید که باز من خدمت دوستان یه استشهاد می کنم و تثبیت آیه شریفه رو بازگو می کنم. مفسری داریم از بزرگان تفسیر اهل سنت کابلی، مانند شوکانی و امثال اینها در اون ردیف هست، گفت که روایت رو نقل می کند پیرامون همین آیه 105 سوره انبیا که رسول خدا فرمود زوی علی الارض، برای من زمین نشان داده شد در ملکوت الهی، فرعیت مشارقها و مغاربها، شرق و غرب زمین رو دیدم، سیبلغ، دیدم که سیبلغ ملک امتی ما زوی علی الارض، دیدم که ملک امت من تمام مجموعه اقطاب عالم و تمام کره زمین رو فرا خواهد گرفت. بعد در ادامش میگد و هاذه الآیه، مفسر میگد و هاذه الآیه فی المهدی، و آنچه پیامبر میگوید و در این آیه وجود دارد در عنوان مهدی و مهدویت است. و قال ابن عباس، و ابن عباس میگوید هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان. اینها نقل آیان اهل سنت است و در روایات خودمون که فراوان داریم این جملاتی که در ذیل این آیه شریف معصومین علیه السلام بازگو کردن و مطرح کردن. اما به خود آیه من یه لطیفه ای رو عرض کنم، به ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. فرمود ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحین، یعنی قرآن میفهمد ابتداعا ما این موضوع رو در تورات نوشتیم، اونگاه در زبور داوود گفتیم، و الان این نکته رو، این سرنوشت پایان انسان رو در روی زمین در صحیفه وحی الهی یک به یک نوشتیم تا به قرآن برای شما بازگو میکنیم و بدانید. من سریع این دوتا نقل رو میخونم. ابتداعا از عهد عتیق خدمت دوستان میخونم، کتاب اشعیا نبی، دیگه نمیخوام سفر تکوین آیه 20 پاراش لخلخا فصل 17 اینها رو بگذاریم کنار، قبلا گفتم خدمت دوستان، اما از کتاب اشعیا نبی ترجمه اون رو خدمت دوستان بازگو می کنم. و نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخه از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. خوب دقت کنید، خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد، بر وفق سمع گوش های خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه بر اساس حکم الهی خواهد بود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده، شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کش و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. حالا دقت کنید این ترجمه متن عتیق رو که من دارم براتون میخونم، احساس میکنید که دارین روایات مهدویت رو میخونید. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید، یعنی همونی که شما عین روایات علائم ظهور وجود مبارکشون در روایات خودمون یک به یک میبینید. از معصومین همین نشانه ها رو گفتن. و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را هم کنار خواهند داشت و در تمامی کوه مقدس مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را میپوشاند و در آن روز واقع خواهد شد کریشه یسی به جهت علم قومها برپا خواهد شد و امتها آن را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد آمد. به صراحت در متن تورات شما دارید میبینید آنی را که نشانه های مهدیت، مهدویت و بشارت ظهور مطابق این تعابیر رو فرصتی نیست من یک یک اینها رو منطبق کنم بر روایات خودمون خدمت دوستان عزیز که اینا همان است. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ابتداعا تو ذکر بعد در زبور نوشتیم، در زبور داوود. در زبور داوود چه نوشتیم؟ طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش. از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن، زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و اما منتظران خداوند وارثان زمین خواهند بود. متن ترجمه مال خود متن کتاب مقدس، سازمان کتاب مقدس ها، متن ترجمه مال ما نیست. این ترجمه که دارم خدمت دوستان میخونم. و حلیمان وارثان زمین خواهند شد، بازوهای شریران شکسته خواهد شد، اما صالحان را خداوند تأیید میکند. مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است، اما خطاکاران جمیعا هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهند شد و نجات صالحان از آن خداوند است. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آیه 105 سوره مبارکه انبیا، شواهد اون رو هم خدمت دوستان عزیز اشاره کردم در روایات. این آیه دوم. آیه سوم، من دیگه به دلیل وقت یه چیزهایی رو از بحث جدا کردم و به کناری گذاردم که جزء برنامه‌های بحث بود، حالا دیگه قناعت می‌کنیم به همین مقداری که عرض می‌کنم معذرت بارتون. آیه سوم آشناست برای دوستان عزیز، سوره مبارکه قصص آیه پنجم. این همانی است که ابن ابوالحدید معتزلی شارح سنی نهج البلاغه هنگامی که در جلد سوم صفحه 336، جلد چهارم صفحه 336 اشاره میکنه به یه مناسبتی از سخن امیرالمؤمنین و این آیه شریفه رو بازگو میکنه که و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. دیشب خدمت دوستان عزیز یه اشاره‌ای رو به این بحث مطرح کردم. باز پای اراده الهی رو می‌بینید. دقت کنید عزیزان، تو آیه اول وعد الله، وعده الهی بود. آیه دوم کتبنا، کتب بود. این آیه رو مشاهده می‌فرمایید، باز اراده است. تمام قطعیت، استواری، لابدی و مسلمیت رو در لابلای این آیات شریفه خداوند نه اجری میگذارد، نه مگری میگذارد، نه شرطی و نه قیدی. با قاطعیت و قوت اراده مسلم خیش رو در لابلای این آیات اثبات میکند. و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض، این اراده ماست که بر اونها که حقوق مسلمشون گرفته شد در زمین منت گذاریم، یعنی نعمت خودمون رو بر اینها ببخشاییم و اینها را ائمه و جلوداران به پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. باز اینجا کلمه چی رو میبینید؟ الارض، تمام الارض رو میبینید. یه مقطعی نیست، یه زمانی رو بازگو نمی کند که یه برقشی بیاید، عنایتی بیاید. قصه قصه تمام زمین و زمان است. آینده انسان و آن چیزی است که پیش روی آدمیان در وحی الهی تابش می کند و اشارت اون رو می بینید. ان اصحابنا یقولون، ابن ابوالحدید می گد اون جمله امیر المؤمنین رو میگه که دیشب گفتم تکرار میکنم خدمت دوستان. امام گفتن ولا تعاطفن الدنيا علينا بعد شماسا. این شارح معتزلی همین رو بازگو میکنه که علی گفت ولا تعاطفن الدنيا علينا بعد شماسا، دنیا مانند یک اشتر چموش که بچه او از او به چموشی روی برمیگرداند از ما خاندان پشت میکند و به ما روی نمیکند، از ما روی برمیگرداند. اما ولتعتفن نبر میگردد به سوی ما بعد از شماست، بعد از چموشی و سرپیچی به سوی ما برمیگردد. عطف از زروس علاورده ها، مانند همان بچه شطور که به سوی مادر میآید. و تلا عقیب از آتک، بعد امام خوند و نرید و انمون نال نزین از نزعفو فلعرز آیه رو خوندن. این عالم اهل سنت میگوید ان اصحابنا، اصحابنا یعنی چی؟ یعنی یاران ما. یاران ما یعنی چی؟ یعنی علمای اهل سنت. یقولون انه وعد به امام المهدی، این آیه شریفه که علی پیرامون اون سخن میگوید، این پیرامون امام مهدی است که یملک الارض و یستولا علی الممالک، حاکمیت بر زمین دارد و استیلاء بر ممالک زمین دارد. از خودمون هم یه روایت اینجا خدمت دوستان میخونم. سمعت ابا عبدالله مفضل ابن عمر، همون توحید مفضل معروف که شنیدید، راوی اون مفضل میگوید سمعت ابا عبدالله یقول ان رسول الله نظر الى علی و الحسن و الحسین، پیامبر یه نگاهی کردن امام علی دو فرزندشون رو دیدن، فبکا، پیامبر گریست. و قال انتم المستضعفون من بعدی، شما مستضعفون بعد از من هستید، یعنی حقوق شما گرفته می شود، شما به ضعف انگاشته می شوید. قال مفضل قلت، من گفتم به امام صادق ما معنا ذالک، نفهمیدم یعنی چه. قال معنا، معنای ذالک این است که انکم الائمه بعدی و ان الله عز وجل یقول و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه فهذه الايه جاریه فينا الى يوم القيامه. وجود و مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق زیل آیه شریفه پنج قصص به صراحت بازگو می کند همان سخنی که از زبان دیگران هم می شنوید، که بازگو می فرماید نیست مراد این آیه شریفه مگر پیشوایی کل زمین که به دست اون شخصیتی محقق می شود که چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیبا رخی لولی وش است، گریه ما حق حق ما حق حق است، ناقوله در هجر ولی مطلق است. خب این هم آیه سومی که خدمت دوستان بازگو کردیم و اشاره شد. اما چهارمین آیه این که محضر مبارکتون اشاره میکنم، سوره این آیه در دو جای قرآن آمده است با دو انتها و تعبیر، و شاید سوره مبارکه صف معروف ذهن دوستان بعضن باشه. 8 و 9 فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى دقت بفرمایید. باز اینجا یه تأکیدی میبینید، هو الذی، این خداست که چنین میکند، ارسل رسوله بالهدا، فرستاده هست رسول خودش را بالهدا. این با مصاحبت هست، این پیامبر آمده است قرین با هدایت، یعنی در تمام وجود او جز هدایت دیده نمیشود، معلمی است که تمام اصول کار را بلد است. آمن الرسول و به ما انزل الی، به تمام ابواب و دریچه های هدایت نائل شده است، آثار سعادت و هدایت در جز جز خلق او، عقیده او، رفتار او و تمام وجود او نقش بسته است. خود این معلم و پیشوا چنین شخصیتی است، ارسله بالهدا و دین الحق، و دینی آورده از خداوند بر او فرستاده است که حقانیت او مسلم و قطعی از سوی صاحب حق و پروردگار. ارسله بالهدا و دین الحق، خب تا اینجا که بحثی نیست. فرمود لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در جای دیگری سوره بارکه توبه داریم ولو کره الکافرون. لیظهره علی الدین کله، خب حالا ببینید، تا آن که اظهار کند، اظهار به معنای غالب شدن، تا آن که غالب شود و چیره شود این دین، علت دین کله، عد دین یعنی تمام دین ها، علت دین به دنبالش میگه کله، یعنی چی؟ یعنی باز تکرار بیشتر، بر تمام ادیان، بر تمام روش ها و منش ها لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. مسلم این موجب کراهت، ناخرسندی و عدم قبول مشرکان و کافران خواهد بود. اما این امر مسلم و قطعی است که ذات باری تعالی چنین رقم زده است. من قبل از این که دو سه نکته جدی رو در آیه شریفه بگم، باز هم طبق روش معمول پیشین اجازه بدید یه دو تا نقل زیبا رو همینجا خدمت دوستان بگم. این روایت که میگم مشترک بین شیعه و سنی است، همونها دارن، هم اهل سنت از ابن عباس نقل میکنن، همون نقل کردیم که لا یکون ذالک حتی لا یبقا یهودی ولا نصرانی ولا صاحب ملت الا صاروا الی الاسلام. اینی که خداوند میگه این محقق میشه در یه زمانی که هیچ یهودی و مسیحی نمیمانند الا که متوجه به اسلام میشه، روی به اسلام میکنه. حتی تأمن و شات و ذئب و البقر و الاسد. چی گفتیم الان از متن تورات؟ این در شرایطی است که آنچنان امنیت حاکم می شود که گرگ و گوسفند در کنار هم آرامش دارند، گاو و شیر در کنار هم آرام. این همون ترجمه تورات رو شما می بینید، این تطابق و نزدیکی رو که ول انسان ول حیه، شرور برداشته میشه انسان و مار. حتی لا تغرز و فارتون جرابن، از این شرور این چنین دیگه پیش نمیاد. حتی توز و الجزیه و یکسر و صلیب، دیگه صلیب ها رو میشکنن مسیحی ها. و به جای اون ندای وحدت توحید رو و اشهد ان لا اله الا الله رو سر میدهن. و هو قوله تبارک و تعالی لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اینو از زمان پیامبر اهل سنت نقل میکنن، در روایات خود ما هم وجود دارد. یه روایت هم از وجود ماره که حضرت امیر عرض میکنم در همینجا، فرمود فلذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان علی در دست اوست، حتی لا تبقا قریتون، نمیماند هیچ آبادی در روی زمین، الا و ینادا فیها، الا اینکه ندا میشود در اون به شهادت ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. بکرتن و عشی یا صبحگاهان و شامگاهان. خب این روایت به شکل‌های مختلف در متون روایی دیگر هم وجود داره. خب این چهارمین آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. در این چهار آیه که عرض کردم، در این مجموعه دو سه نکته جدی وجود داره. من میگم بحث رو جمع میکنم منظر مورد. اولا اینکه این وعده هایی که ذات باری تعالی میگوید مسلم قطعا در سراسر کره زمین به هیچ وجه من الوجوه محقق نشده است. به هیچ وجه وجوه محقق نشده است. یعنی هیچگاه نشده است که سراسر این کره زمین امنیت فراگیر داشته باشد، سراسر این کره زمین آیین واحد توحیدی در اون شکل گیرد. مسلم هیچگاه نشده است که اون دیدن و هم دینی که ارتضا لهم محقق شده باشد. میبینیم دیروز رو، میبینیم امروز رو هم میبینیم، از جنگ‌های صلیبی بگیرید تا امروز دنیا کاملا مشخص است. دوستان اهل تاریخید و میدانید قصه چیست. این وعده های الهی عزیزان باید محقق شود. ما به سوی این مسیر در حال حرکتیم. جامعه بشریت سیر این چنینی دارد. سه مؤلفه رو تو این آیات میبینید. خوب دقت کنید به این بیانی که عرض میکنم، به این آیات شاید توجه نشده باشد. سه نکته اساسی مشترک تو این آیات، منهای این آیه چهارم که عرض میکنم که تکمیلش میکنم، شما در این آیات اون نکات مجموع مشترکی که میبینید یه بحث امامت کل الارض است، پیشوایی در کل زمین. دوم استخلاف و خلافت و حاکمیت در روی زمین است. ابتداعا بحث به اصطلاح پیشوایی رو میبینید، اونگاه به دنبال اون بحث استخلاف رو میبینید، سوم به میراث بردن. میراث چیست؟ اگر چیزی ارث شما بود، یعنی شما مالک اینید، مسلط بر اینید، ملک رو میبینید. سه چیز دیده میشه. یعنی خداوند در این آیات این چنینی یه وعده رو تو سه حوزه به بشریت میدهد که یه وحدتی این چنینی سراسر زمین رو میگیرد، اما از سوی عباد صالح خداوند، بندگان مؤمنی که به تمام ایمان متصف و به تمام اعمال صالح شرافت یافتند. یه مؤلفه اون پیشوایی امامت فرهنگ است و هدایت. دومی رو که نگاه میکنید حکومت است و سیاست. سومی که نگاه میکنید ملک است و اقتدار و اقتصاد. یعنی سه تا مؤلفه فرهنگ و سیاست و اقتصاد رو تو این سه آیه ذات باری تعالی به عنوان وعده های مسلم خودش، فراگیری اون در سراسر زمین توسط عباد صالح و شایسته خودش تضمین میکنند ذات حق در قرآن در این سه آیه. یعنی یه بعد جهانی، این بحث جهانی شدن و گلوبالیزیشن، و گاهی من تو بحث‌های مهدویت بوده اینو گفتم، خیلی سال‌های دیگه، سال 81 خاطرم هست در مسجد سجاد بحث می‌کردیم خدمت دوستان، بحث مهدویت و جهانی شدن بود و اونجا اشاره کردیم که این گلوبالیزیشن نیست، یونیورسالیزیشنه. این جهانگیر شدن اونی که داریم امروز می‌بینیم، نه جهانی شدن. یعنی یه فرهنگ خاص غالب بشه بر تمام جامعه بشر، یه اقتصادش خاص با شکل خاص خودش حاکم بر تمام زمین بشه، یه سیاست خاص حاکم بر تمام زمین بشه، این جهانگیر شدن است نه جهانی شدن. جهانی شدن مفهوم دیگری دارد، اینه که خداوند بازگو می‌کند. این است که وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. آنیست که در این سه آیه خدمت دوستان عزیز بازگو می‌کنیم و خداوند به وضوح داره این الارض، تمام الارض و زیر این سپوشش مطرح میکنه و بازگو میکنه. این آیه چهارمی هم که گفتیم بسیار راگشاست و بسیار مشخص. خب بالاخره به عنوان پایان عرایز عرض میکنم، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پیکر تاب دیده و زخم خورده اسلام رو در طول تاریخ نگاه کنید عزیزان، تا امروز هیچگاه نشده است که دین غالب ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یه وقتی اسلام رفت وارد قاره سبز شد، کردوبا، قرطبه مسلمانان، که از الان از تفسیر قرطبی خدمت دوستان اشاره کردیم و خواندیم، الحمرا، کاخ الحمرا، تمام اسپانیا رو که به چرخید و نگاه کنید، اندلس مسلمانان رو که ببینید، آثار تمدن اسلامی هنوز نقطه های درخشان در دل اروپا دیده میشه. اما قریب 200,000 مسلمان کشته شد به دست اروپاییان تا تومار اسلام از اندلس برچیده شد. قریب 1,000,000 کشته دادن مسلمانان در پی 170 سال جنگ های صلیبی در مواجهه با صلیبیون. نشد ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. باید بشود این وعده الهی، این وعده لابد قطعی و مسلم است عزیزان. خب من این جمله رو تموم کنم، بعد این چند دقیقه کوتاهی رو، یه نکته حساس رو میخوام بگم و عرض رو پایان برسانم. پس وقتی که نگاه میکنیم گاهی این سوال مطرح میشه، آیا موضوع مهدویت در قرآن آمده است یا نیامده است؟ امکان ندارد چنین موضوع مهمی که آینده که بشریت رو داره مطرح میکنه مغفول از کتاب الهی باشد. خداوند کلیت بحث مهدویت رو به سه شکل در کلام خودش مطرح میکنه. یه آیات تأویلی است که بسیار آیات زیبا، جالب و مهمی است. اشاره مختصری کردم به چندین آیه. نوع آیاتی است که اینها کلیات شکل گرفتن حوادث آینده زمین رو مطرح می کند. قطع دابر کافران، انتهای کافران، به اصطلاح قطع دودمان کفر و شرک رو در زمین مطرح می کند. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، اون حاکمیت خط پیامبران رو به شکل کلی مطرح می کند. سوم آیاتی است که به صراحت در این میدان، مانند این چهار آیه که بازگو کردم، آیات شریفه مبارکه سوره قصص، انبیاء، نور، صف، آیات این چهنی است که مجموعه اینها قریب 100 خورده آیه در قرآن رو تشکیل میده که اینها متولی بیان بحث مهدویت، آخرالزمانی و آینده انسان در روی زمین است. حال من میخوام این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، بحث تمام شد. امشب هم شب حساسی است عزیزان. آنجا که این اتفاق می افتد، یعنی بدون تردید، یه وقتی خدمت دوستان توفیقی بوده است در یه شب 15 و 16 ماه شعبان، نشانه های ظهور رو من بازگو کردم، بحث ها هست، خیلیاتون دیدید و میتونید ملاحظه بفرمایید، مجدد مراجعه کنید. تمام نشانه های حتمی و غیره، اون 5 تا نشانه خاص را، یمانی را، خراسانی را، سفیانی را، دجال را، خصف بیداء را، اینها رو یک به یک توضیح دادم من، مطابق روایات دقیق بازگو شده است. نشانه های کلی رو، نشانه های عام که از در و دیوار شهر و خیابان و کشور و جهانمون همش داریم دیده میشه، صبح و شب 100 تا از اینها رو تا شب میبینیم که اینها نشانه های ظهور است، اونها رو هم گفتیم، میتونید مراجعه بفرمایید تو اون بحثا ببینید. اما با تمام ادله و شواهد، این حادثه و اتفاق تردیدی نیست که پایگاه اون و مرکزیت این حادثه کلی که تمام زمین رو میلرزاند و چنین حاکمیتی رو در سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایجاد میکند، از خاورمیانه شکل میگیرد. این هیچ تردیدی نیست، یعنی مسلم، تورات، عهد عتیق، عهد جدید و قرآن این مطلب رو بازگو می کند که این منطقه زمین است. الان لابلای اشعیا خوندم خدمت دوستان، اون سرزمین مقدسی گفت. نشانه ها و تمام شواهد نشان می دهد که این منطقه دنیاست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، چرا باید تمام حوادث دنیا و تمام سوق الجیشی ترین استراتژیک ترین نقطه دنیا امروز کجا باشد؟ خاورمیانه باشد. سالها رو این موضوع کار شده عزیزان، این سونسوی دنیا و سیاستمداران دنیا رسیدن به این نتیجه و میدانن که این نقطه انفجار است برای آنها و میدانن که تمام اتفاقات از این نقطه آغاز می شود، تمام محاسبات سیاسی اونا اینجا فرو می ریزد و تمام یال و کوپالشون به زیر ریخته می شود و تمام منافع همینجا رقم می خورد که چگونه باید شکل گرفته شود. اینه که این منطقه باید کانون تمام توجهات جهانی در این 50 سال اخیر باشه و شما هر چند سال می بینید یه جنگ رو تو این منطقه، هر 10 سال قطعاً تو این 50 سال اخیر، 60 دهه اخیر تو منطقه دیدید و مسائل بعدی که دیگه اینا تحلیل های بیشتری میخواد که دیگه در این بحث امشبمون نمی گنجد، باشد و مهتاب شبی باشد که خدمت دوستان به این مقوله هم بپردازیم. اینها شواهد، ادله و مدارک خیلی قوی داره این بحث و بدونید اتفاق همینجاست عزیزان. یعنی هنگامی که اون بزرگ بیاید، مسلم همان گونه که در متون روایی ماست، اولین جایی که اعلام حضور و ظهور او می شود همان است که بر خانه خدا تکیه می کند و تمام وجود صدای او پخش می شه در تمام، به تعبیر امروز بفرمایید، ماهواره‌های جهان، در تمام رسانه‌های جهان به شکل علنی و عینی تمام وجود و هستی به مدد الهی می فهمند و می شنوند که یا اهل العالم انا بقیت الله، یا اهل العالم انا سمسام منتقم. اهل عالم بدانید اون باقی مانده عنایت الهی سر خم می سلامت شکند اگر سبوی، اون باقی مانده آمد، آخرین خم رو خداوند باز کرد. انا بقیت الله همونجا اعلام میشه، یعنی در سرزمین عربستان که باید کانون توجهات امروز باشد و بسیاری از فعل و انفعالات سیاسی. من نمیخوام، اهلی نیستم که ذهن شما رو به سوی ببرم، اگر هم سخنی میگویم اینا تو اون بحث مستنده به روایات گفته، شما به زودی شاهد تحولات عجیبی در عربستان خواهید بود، به زودی شاهد تحولات عجیبی در این منطقه خواهید بود، تقسیمش رو میبینید، مسائل بعدیش رو میبینید. از خود عربستان، منطقه دوم عراق، منطقه سوم فلسطین، تسخیر مسجد الاقصی، فرو ریختن طفل نامشروع خاورمیانه، تمام خط مسیر حرکت این حکومت، شروع اون، مقدمات اون دقیقا نقش بسته شده است در متون ما و همه مشخص. یه وقتی به دوستان اشاره میکردم اهل مطالعه برید منتخب الاثر، این مجموعه زیبا روایی اثر مرجع عالی قدرت آیت الله های صافی گلپایگانی رو که بی نظیر در این جهت این کتاب، برید مطالعه کنید مجموعه این آثار باقیه رو و ببینید چیست. تمام این مسیر تعیین شده عزیزان، و تمام اینه که باید میلیاردها بودجه صرف بشه، هزاران هزار متفکر تو این سالها بنشینن و تمام این اندیشه ها حول این محور بگردد که چه باید در قبال این تحولات کرد. حالا اینجا جاییه که از سویدای دل باید آه سرد بکشیم و بگوییم که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطها، که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطها. پس چه باید کرده ای اقوام شرق؟ ما چه باید بکنیم در این مقطع زمان؟ این قصه مهم است. ما چه سهمی داریم در فرا رسیدن این وعده های مسلم الهی؟ ما چگونه باید عمل کنیم که این وعده مسلم الهی محقق شود و این اذن از سوی حضرت سبحانی داده و وجود مبارک او به صحنه آید؟ این قصه مهمی است که باز همان گونه که عرض کردم حال و هوای خودش رو می طلبد. فقط نکته ای که باید عرض کنم اینه، گفت که ای غائب از این محضر از مات سلام الله، ای از همه حاضرتر از مات سلام الله. ببین دیوان غزلیات شمس مولوی میگه ای از همه حاضرتر از مات سلام الله، وجود مبارکش غائب نیست عزیزان، حاضره، مشغول به کارهای خودش وجود مبارک امام زمان. و انی امان لأهل الارض، مشغول کار خودش این حجت الهی الان. اما ارتباط مستقیم بدون حجاب بین ما و او و بشریت و او دست نمیدهد. قصه همان است که تو خود حجاب به خودی، حافظ از میان برخیز. اگر اون آمادگی و اشتیاق باشد، شده است این تحولات. اما خلاصه کار دوستان عزیز، و ما یحبسنا عنکم الا ما یتصل بنا منکم، جمله خود این بزرگ است، ما را حبس نمی کند از شما الا آنچه از شما به ما می رسد، مما نکرهو، که کراهت مادران است. ما را به زندان غیبت حبس می کند چون شما ما را نمی خواهید، اگر ما را بخواهید خداوند حکم فرج ما را امضا میکند، حکم فرج ما را امضا میکند. حالا این ما هستیم که عزیزان ببینیم واقعا ما طالب هستیم، طالب چنین تحول عظیمی در آفرینش و خلقت، به بار نشستن کار 124 هزار پیامبر، 124 هزار رسی، 500 هزار انسان الهی، به بار نشه. ما آمادگیشو داریم، طالبیم واقعا، حاضریم این تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. بسم الله. همیشه خدمت دوستان عزیز عرض کردم فردای نیمه شعبان بگو وجود و مبارکش می آید، بعد شما رو به چه دعوت می کند؟ میگه طبق چی عمل کنید؟ یحیی میت الکتاب و سنت، زنده می کند قرآن مرده رو در میان مسلمانان و سنت مرده پیامبر رو در میان مسلمانان. یعنی فردا روزی اگر بیاید این وجود و مبارک ما و شما رو به دو چیز دعوت می کند. به کتاب خدا، میگه به قرآن عمل کنید، سرلوحه کار رو میشه کتاب خدا و میشه سیره و سنت پیامبر، که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پس عزیز من، خواهر و برادر من، تصور کن که او آمده است. اگر توانستیم دستمون رو بذاریم تو این دو، می آید، می آید، که بشارت همینه، وعده همینه. و دیگه ریزکاری ها و نکات دیگری هم هست که امیدوارم خداوند توفیقی بدهد باز بتوانیم مختص این مسئله حالا بهانه پیش بیاد نه یه شب انشاءالله بتونیم یه مباحث متوالی رو در مبحث مهدویت خدمت دوستان عزیزان به شکل پیوسته انشاءالله به زودی پیگیری کنیم و مطرح کنیم. شب شب ولادت این بزرگ انسانی است که لابلای صحیفه وحی جلوات اون رو مشاهده کردید. در تورات او را میبینید، در انجیل او را میبینید، در زبور او را میبینید، بر زمان بزرگان انبیاء الهی او را میبینید، در این کتاب مستطاب هم او را به شهود و مشاهده نشستید. این همون مولودیه که مثل سحر فردایی پای به عرصه وجود با اون زیبایی میگذارد. استعذار دارید هفته به هفته مشهدی ها به ماما قبلا چی میگفتن؟ قابله. قابله می آمد خانه حضرت عسکری رو تفتیش میکرد که نکند زنی، کنیزی، همسری، کسی در اونجا حامله باشه. تفتیش میکردن برای نسل کشی. به همین خاطر میبینید که حمل مادر وجود مبارک است ولی عصر آشکار نیست، متوجه نمیشن. به گونه خداوند چنین رقم میزند که بماند این بقیه، این بقیت الله باقی بماند تا آن که مانند چنین سحری شد. و شنیدید ماجرا رو انگامی که همه بزرگوار حضرت عسکری حکیمه، حضرت حکیم خاتون آمدند و بالاخره حضرت آمدند که امشب بمانیدن به جان، از خانه ما امشب نرید، امشب ما نورسیدهی داریم، میهمانی داریم. فرمودند من که اثری نمیبینم. چه کسی؟ فرمودند نرجس، ایشان صاحب حمل است. خب شب نیمه های شب حضرت حکیمه گفتن من برخواستم تهجدم و انجام دادم، دیدم به شتاب یه مرتبه نرجس برخواست و تهجد خودش رو، نماز شب خودش رو خواند و دیگه من احساس خاصی کردم. یک باره خبری شد نشد، صدای وجود و باره که حضرت عسکری از اون رفت، فهمیدن عمه جان در کار ما خاندان تردیدی نکنید. احساس کردم که نرجس حالت خاصی به او دست داد، ندیدم. خداوند نخواست که حمل او دیده شود، وضع او دیده شود. یک بار من به خدا آمدم دیدم که در آغوش نرجس یه ماه پاره است. حضرت عسکری صدا برآوردن عمه جان فرزندم رو برای من بیاورید. فرزند رو گرفتم و به دست پدر دادم پروردگارو. با اون لحظه خوش و شیرینی که نگاه تابناک این فرزند به صورت پدر و پدر به صورت فرزند افتاد، این موعودی که وعد الله به الامم به تعبیر حضرت وعده تمام امتها به او بود، پروردگار به حق این لحظه زیبایی که در چنین سحری شکل گرفت در نیمه شعبان اون سال توفیق درک شناخت به حقیقت وجودی این مولود و انجام وظیفه در محضرش رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. پروردگار رو به شادی اون لحظه دلهای شیعیانش رو در سراسر عالم و دوستان عزیز ما رو در این انجمن شاد و خرسند بگردان. پروردگار رو به برکت وجودش و گل نازنین وجودش هموم و قموم، غمها و اضطرابات رو از دل مملکتمون و مردممون دور بگردان. پروردگار را به برکت این مولود مسعود بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی رو نصرت در قبال دشمنانشون عنایت بفرما. پروردگار را در این شب اگر نگیم که ای بگیم بیا خدایا بقیه ایام غیبتش رو به حق خودش، نه به پاک آبروی نداریم، به آبروی پدرانش، به آبروی جد بزرگوارش، به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی جده بزرگوار سیدت و نساء العالمین، به آبروی خودش پروردگار را بقیه ایام غیبتش رو ببخش، امر فرجش رو نزدیک بفرما. و سلام علیکم و رحمت الله.